درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح پنجشنبه است، هشتمین روز از تیر ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رایه ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هم به شما خوش آمد میگم. در ابتدای برنامه امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
وزیر خارجه روسیه میگوید در صورت حمله آمریکا به سوریه مسکو واکنشی در خور شرایط خواهد داشت.
گزارشگر سازمان ملل و گزارشگران بدون مرز درخواست 4 کشور عرب برای توقف فعالیت شبکه الجزیره را محکوم کردند.
طرح افزایش 2000 میلیارد تومانی بودجه فعالیت‌های موشکی و سپاه قدس نهایی شد.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی به بیانیه کاخ سفید در مورد سوریه واکنش نشان داد. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد در صورتی که آمریکا علیه حملات شیمیایی احتمالی نیروهای دولتی سوریه دست به حمله پیشگیرانه بزند، پاسخ مسکو با متانت و متناسب با شرایط خواهد بود.
من واقعا انتظار دارم این بار آمریکا بر اساس ضرورت حفظ معاهده منع گسترش سلاح‌های شیمیایی عمل کنه، نه گمان زنی بر مبنای داده‌های اطلاعاتی که سری هستند و نمیتوان به هیچ کسی نشان داد.
کاخ سفید روز پنجم تیر ماه اعلام کرد که دولت بشار اسد خود را برای انجام یک حمله شیمیایی دیگر در سوریه آماده می‌کند و هشدار داد که در صورت چنین حمله‌ای بشار اسد بهای بسیار سنگینی پرداخت خواهد کرد. با این همه جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفت به نظر می‌آید هشدار رئیس جمهوری ایالات متحده به دولت سوریه در راستای خودداری از انجام حملات شیمیایی تاثیرگذار بوده است. همچنین وزیر خارجه روسیه از احتمال دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا در حاشیه نشست گروه 20 خبر داد.
گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در آزادی بیان و اندیشه و سازمان گزارشگران بدون مرز درخواست 4 کشور عرب را برای بستن شبکه خبری الجزیره محکوم و آن را علیه آزادی مطبوعات خواندند. دیوید کی گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در بیانیه خود این درخواست را تهدیدی علیه آزادی رسانه‌ها خوانده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با صدور بیانیه جداگانه این اقدام را حمله به آزادی مطبوعات دانسته است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر بهبود روابط با قطر را اجرای 13 شرط آنها از جمله توقف فعالیت شبکه خبری الجزیره دانستند. این 4 کشور شبکه الجزیره را به دخالت در امور داخلی خود و دامن زدن به ناآرامی‌ها در منطقه متهم کردند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از آماده شدن طرح مقابله با اقدامات آمریکا و افزایش 2000 میلیارد تومانی بودجه فعالیت‌های موشکی و سپاه قدس خبر داده است. به گفته کاظم جلالی در این طرح 1000 میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی و 1000 میلیارد تومان بودجه هم برای سپاه قدس به منظور مبارزه با تروریسم پیشنهاد شده است. قرار است این طرح هفته آینده در مجلس مطرح شود. چند هفته پیش مجلس سنای آمریکا طرح تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران در رابطه با برنامه موشکی آن، محدودیت‌های مالی و غیر مالی در برابر سپاه پاسداران و موارد حقوق بشری تصویب کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات مطرح شده علیه ایران در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان را به شدت محکوم کرد و دولت آمریکا را فاقد صلاحیت لازم برای ارائه چنین گزارش‌هایی دانست. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی روز پنجشنبه گفت سرمنشأ قاچاق انسان را باید در سیاست‌های یکسوگرایانه، مداخله جویانه و تجاوزگرانه نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا و برخی از متحدان این کشور دانست. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود ایران را به سوء استفاده در اعزام قربانیان قاچاق انسان و کودکان به جنگ در سوریه و عراق متهم کرده و مورد انتقاد قرار داده است. در بخش دیگری از این گزارش از ایران خواسته شده که تلاش‌های بیشتری برای کشف شبکه‌های قاچاق انسان و شبکه قاچاق جنسی انجام دهد.
دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم نظامی روز باستیل که 14 ماه ژوئیه حدود دو هفته دیگر در پاریس برگزار می شود شرکت خواهد کرد. این نهاد حضور دونالد ترامپ را نشانه ای از تمایل دو طرف به گسترش و تحکیم مناسبات با وجود اختلاف بر سر محیط زیست خوانده است. امسال مراسم یادبودی نیز به مناسبت 100 سالگرد ورود نیروهای آمریکایی به جنگ جهانی اول برگزار خواهد شد. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده است که رهبران فرانسه و آمریکا همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم و روابط اقتصادی را توسعه خواهند داد. به نوشته خبرگزاری رویترز، امانوئل مکرون همزمان با بهبود روابط با روسیه در تلاش است که همکاری با آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم را گسترش دهد.
بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها از موسل، نیروهای ارتش عراق توانستند هرچه بیشتر به مناطق قدیمی شهر موسل که در اختیار نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش قرار دارد نفوذ کنند. از سوی دیگر نبردها برای بازپسگیری شهر رقه در سوریه نیز به شدت در جریان است. کیان منوی در گزارشی در گفتگو با ایریا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه به تازه‌ترین تحولات در خصوص نبردها با گروه داعش در این دو شهر در عراق و سوریه پرداخته است.
فرماندهان ارتش عراق با گذشت نزدیک به 8 از شروع عملیات آزادسازی موسل میگویند به آخرین مناطق تحت سلطه گروه داعش در منطقه قدیمی این شهر رسیدند و به زودی پرچم‌های پیروزی خود را بر فراز مکان‌های مهم این شهر به اهتزاز در می‌آورند. با این وجود گزارش حاکی است که گروه حکومت اسلامی با استفاده از روش‌های مختلف همچنان پیشروی ارتش را در کوچه پس کوچه‌ها و خیابان‌های موسل مشکل کرده است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا از تازه‌ترین تحولات در وضعیت جنگی موسل می‌گوید.
بله، ارتش عراق روز چهارشنبه اعلام کرد که دو منطقه دیگه از بخش قدیمی موسل که شهر قدیمی موسل هم نامیده میشه را از تصرف شبه نظامی گروه حکومت اسلامی همون داعش خارج کرده. این دو منطقه حضرت الساده و الاحمدیه نام دارند. بدین ترتیب بنابر اعلام مقامات عراقی حدود 50% شهر قدیمی موسل الان به کنترل نیروهای عراقی در اومده و 50% بقیهش باقیه.
فتح موسل به عنوان دومین شهر بزرگ عراق بزرگترین پیروزی علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش به شمار می رود. اما گروه داعش از غیر نظامیان ساکن شهر به عنوان سپر دفاعی استفاده می کند و دشواری های مضاعفی را به نیروهای ارتش عراق تحمیل می کند. ایلیا جزائری میگوید
بنابر آمار مقامات عراقی و سازمان ملل متحد حدود 50,000 غیر نظامی همچنان در مناطق تحت تصرف داعش در بخش قدیمی موسل هستند. با وجود اینکه نیروهای عراقی گذرگاه‌های امنی برای خروج این غیر نظامیان باز کردن، اما جنگ و درگیری اونها رو تهدید میکنه. اون چه که در روز گذشته دیدیم خطر حضور شبه نظامیان گروه داعش در میان غیر نظامیان هست. مسئله این نیست که اینها فقط میخوان فرار کنن، این شبه نظامیان خودشون رو مجهز کردن به مواد منفجره. دیروز یکی از شبه نظامیان داعش در حالی که سعی میکرد به همراه غیر نظامیان فرار کنه، بعد از اینکه توسط نیروهای عراقی شناسایی شد خودش رو منفجر کرد، باعث شد یکی از سربازان ارتش عراق کشته بشه و شماری از مردم هم آسیب ببینن.
آنسوتر در خاک سوریه نبردها بر سر شهر رقه نیز ادامه دارد، در حالی که نیروهای کرد و سوری مورد پشتیبانی آمریکا بر آزادسازی شهر رقه تمرکز دارند. با این وجود ترکیه نیز جنگ خصوصی خود را علیه شبه نظامیان کرد که آنها را وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK می‌داند با جدیت ادامه می‌دهد. از ایلیا جزائری در مورد وضعیت نبرد با داعش در رقه پرسیدیم.
جنگ هنوز به داخل شهر نرسیده، اما نوع سیر جنگ کند پیش میره. نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که از حمایت آمریکا برخوردارن تونستن شهرک القادسیه در جنوب شرقی رقه رو به کنترل خودشون در بیارن. مینگذاری های بسیاری که شبه نظامیان کردن و مقاومت سرسختشون باعث کندی پیشروی میشه.
اما در رقه نیز همچنان ده ها هزار غیر نظامی قربانی جنگ شدند. ایلیا جزائری،
تعداد غیر نظامیانی که در رقه حضور دارن بسیار زیاد هست، دقیقا مشخص نیست، به خاطر اینکه شهر از مدت‌ها پیش در محاصره هست و اخباری که از شهر خارج میشه هم کم هست. بسیاری از غیر نظامیان در ماه‌های گذشته سعی کردن به مناطق دیگه تحت تصرف داعش مهاجرت کنن. بزرگترین تهدیدی که تا الان غیر نظامیان در استان رقه با او مواجه بودن بمباران‌های هوایی بود. دیدبان حقوق بشر سوریه روز گذشته گزارش داد که در اثر بمباران هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا در یکی از روستاهای استان رقه 30 تن از غیر نظامیان کشته شدند. ائتلاف بین‌الملل در این باره هنوز اظهار نظر نکرده.
گروه حکومت اسلامی یا داعش شهر رقه را مرکز خلافت خودخوانده خود قرار داده است.
حتما در خبرها شنیدید که 2800 رشته دانشگاهی در دانشگاه آزاد حذف شده. این اقدام واکنش‌های زیادی به همراه داشته. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اون رو سیاسی خونده و گفته کمیسیون مجلس از سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی برای ارائه گزارش جزئیات دعوت کرده. در همین زمینه امروز با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. آقای محمدی، انگیزه وزارت علوم از حذف این 2800 رشته چی بوده؟ اصلا چه رشته های مهمی حذف شد؟
رشته هایی که حذف شدن عمدتاً رشته های مربوط به دوره های کارشناسی ارشد هستند و تقریبا همه انواع رشته ها رو در بر میگیره. برای حذف این 2800 رشته من فکر میکنم هم انگیزه های سیاسی میشه پیدا کرد و هم انگیزه های آموزشی و نهادی. بعد از مرگ آقای رفسنجانی و روی کار اومدن آقای ولایتی به عنوان عضو هیئت مؤسس و عضو هیئت امنا و بعد هم تغییر رئیس دانشگاه از آقای میرزاده به آقای نوریان، به نظر میاد که وزارت علوم که در دوره حیات آقای رفسنجانی نمیخواست خودشو با دانشگاه آزاد درگیر کنه، فرصتی پیدا کرده که این کار رو انجام بده. این بخشش کاملا به نظر من سیاسی هست، اما در کنار این انگیزه های آموزشی و نهادی هم وجود داره، چون امروز وزارت علوم و دانشگاه آزاد دارن بر سر تعداد متقاضی و دانشجویان با هم رقابت میکنن. در ایران در طی یک دهه گذشته با توجه به مشکلاتی که در بازار کار وجود داره، تعداد دانشجویان ابتدا در دوره‌های کارشناسی و بعد در دوره‌های کارشناسی ارشد متقاضیان کاهش پیدا کرده. از همین جهت دانشگاه‌ها دارن با هم رقابت می‌کنن. حذف این رشته‌ها در واقع نوعی تلاش وزارت علوم هست برای اینکه متقاضیان رو بیشتر به دانشگاه‌های دولتی جذب کنه تا دانشگاه آزاد.
این تصمیم وزارت علوم چه پیامدهایی روی فضای آموزشی کشور داره؟
تأثیرش عمدتاً روی دانشگاه آزاد خواهد بود، چون دانشگاه آزاد چیزی در حدود 70,000 عضو هیئت علمی داره، نیمیش موقت هستن نیمیش دائم هستن. خب طبعاً هنگامی که تعداد دانشجو کاهش پیدا میکنه، میزان کار برای اساتید کاهش پیدا میکنه، دانشگاه آزاد مجبور خواهد بود بخشی از نیروهای آموزشیش رو، حتی برخی از نیروهایی که کادر اداری هستن، اینها رو اخراج کنه. مشکل برای دانشگاه آزاد جدی خواهد بود در سالهای آینده.
پیامدهای اجتماعی این اقدام چی هستش؟ چه کسانی در این بین ضرر میکنن و چه کسانی منفعت خواهند برد از این تصمیم؟
ببینید، چون در ایران رقابت در فضای آموزشی بر سر کیفیت نیست، رقابت بر سر بازار کار نیست، چون با وجود دانشگاه آزاد یا عدم وجودش، کاهش رشته ها، افزایش رشته ها، کاهش دانشجویان، افزایش دانشجویان، اتفاق خاصی در بازار کار و در موضوع فرار مغزها نمیفته. اونها دو بحران هستند که در فضای آموزش کشور وجود دارند. از همین جهت کسانی که بازنده هستند عمدتا نهادها هستند، عمدتا در این موضوع نهاد دانشگاه آزاد و کادر هیئت علمیش. اما برای مردم به نظر من تأثیر چندانی نداره، حتی شاید به نفع مردم باشه، چون در این فضایی که وجود داره و حدود 30-50% فارغ التحصیل بیکاری که وجود داره، شاید کمکی باشه برای جیب مردم که کمتر به دانشگاه ها بپردازن برای خدماتی که بهره چندانی نداره.
آقای محمدی، ممنون از همراهیتون با این مجله صبحگاهی.
خواهش میکنم.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. کاربرانی که دیدگاه، نظر و دغدغه هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتن. ممنون از همه شما که دوست ما هستید. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم. شماره پیامگیر رو یک بار دیگه براتون تکرار میکنم. شماره پیامگیر 24 ساعته رو 2042-02-21-12-21-12.
بنده با کل اصل نظام جمهوری اسلامی، نظام ولایت فقیه در مکافاتم و ازشون منزجرم که بر مملکت ما سلطه پیدا کرده. ولی این صحبت آقای علی شمخانی رو واقعا بهش ایمان دارم که میگویند آمریکا داره با آتش بازی میکنه. ایشون کاملا درست میگن و این آتش دامن خودشون رو هم خواهد گرفت.
پیام میده برای آقای شمکانی، میخوام بذارم در پاسخشون. آقای شمکانی، اولا از آقای ظریف سوال کنید، داروغه شهر عوض شده، آقای اوباما رفته. دوم اینکه بعد از اینکه اون 69 تا راکت رو زدن توی اون پایگاه سوریه، عکس العمل هم شما رو دیدیم هم روسیه رو دیدیم. بازی با آتش هم یادتون نره که نیروهای مسلح امریکا حقوق میگیرن که با آتش بازی بکنن و از مردمشون دفاع بکنن. برعکس شما حقوق به نیروهای مسلحتون میدید که مردم رو سرکوب بکنن.
در ادامه برنامه امروز نگاهی میکنیم به خلاصه مهمترین خبر. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که در صورتی که آمریکا علیه حملات شیمیایی احتمالی نیروهای دولتی سوریه دست به حمله پیشگیرانه بزند، پاسخ روسیه با متانت و متناسب با پیشرفت شرایط خواهد بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و اندیشه و سازمان گزارشگران بدون مرز درخواست 4 کشور عرب را برای بستن شبکه خبری الجزیره محکوم و آن را علیه آزادی مطبوعات خواندند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از آماده شدن طرح مقابله با اقدامات آمریکا و افزایش 2000 میلیارد تومانی بودجه فعالیت‌های موشکی و سپاه قدس خبر داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات مطرح شده علیه ایران در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان را به شدت محکوم کرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم نظامی روز باستیل که حدود 2 هفته دیگر در پاریس برگزار می شود شرکت خواهد کرد. کره شمالی با ارائه یک بیانیه غیر معمول در شورای امنیت سازمان ملل آمریکا را به ایجاد شرایط ناعادلانه با وجود پیشنهاد مذاکره از سوی ایالات متحده درباره برنامه نظامی پیونگیانگ متهم کرد. یک روز پس از حمله یک افسر سابق پلیس ونزوئلا با بالگرد به ساختمان وزارت کشور و دیوان عالی این کشور، رئیس جمهوری ونزوئلا به همه نیروهای ارتش این کشور دستور آماده باش داد. یک باجافزار رایانه‌ای جدید روز چهارشنبه فعالیت بنادر جهان از بمبئی گرفته تا لس آنجلس را دچار مشکل کرد و تولید در کارخانه ها از جمله یک شکلات سازی در استرالیا را متوقف کرد.
به قرار هر روز به روزنامه ها سر میزنیم تا ببینیم رسانه های کاغذی به چه موضوعاتی پرداختند. همراه با شهرام رفیزاده روزنامه نگار. آقای رفیزاده، نگاه روزنامه ها به شناسایی عاملان حملات اخیر به دولت و حسن روحانی چگونه است؟
روزنامه ایران، روزنامه نزدیک به دولت، امروز در تیتر اصلی خودش نوشته بعد از شناسایی عوامل حمله لفظی و میدانی در روز قدس به آقای حسن روحانی، افکار عمومی در انتظار برخورد با خودسرها هستند. این روزنامه اشاره کرده که تشکیل کمیته‌های ویژه برای شناسایی و برخورد با خودسرها در 2 دهه گذشته نتونست این نیروها رو در ایران مهار کنه. روزنامه دیگر، روزنامه شرق هست که در تیتر اصلی خودش از قول اصلاح طلبان نوشته که فقط برخورد قانونی و در چارچوب حقوق شهروندی باید با این نیروها صورت بگیره. آقای عماد‌الدین باقی هم در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر کرده تاکید کرده که ابراز نگرانی اصولگرایان در مورد بازداشت برخی از کسانی که شناسایی شدن به عنوان عاملان حمله به آقای روحانی دفاع از حقوق بشر نیست، بلکه یک نگاه فرقه ای هست و روزنامه آرمان هم در تیتر گزارش خودش تاکید کرده که خودسرها مطیع هستند و از نهادها و مراکز به خصوصی در ایران دستور میگیرن. روزنامه جوان حمله کرده به آقای روحانی به دلیل و دولت رو متهم کرده به سرکوب منتقدان و تاکید کرده که دولت آقای روحانی خودش به سپاه نیروهای اصولگرا حمله میکنه. روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش نوشته که کارنامه دولت آقای روحانی خالی هست و با بستن دهان منتقدان خود. روزنامه اعتماد هم گفتگویی کرده با آقای موسوی لاری که ایشون تاکید کرده که این حملات حمله به آراء مردم در انتخابات سال 96 است، نه حمله به شخص آقای روحانی.
به روزنامه آرمان اشاره کردید، این روزنامه گزارشی داره درباره خودزنی برای دریافت دیه، ماجرا چیه؟
بله، روزنامه آلمان در این گزارش مفصلی هم هست از قول مقام‌های مسئول در سازمان پزشکی قانونی، تأکید کرده که موارد خودزنی برای دریافت دیه در استان‌های مختلف ایران از جمله استان خراسان رضوی در یک سال گذشته افزایش پیدا کرده. این روزنامه اشاره کرده که برخی از افراد برای اینکه دیه دریافت کنند آسیب‌های خیلی بزرگی به خودشون وارد می‌کنند، مثل شکستن برخی از استخوان‌های خودشون یا با برخی موادی بی‌حس کننده پوست خودشون رو بی‌حس می‌کنند، بعد سعی میکنن با موتورسیکلت خودشون رو به خودروها بزنن و کشیده بشن روی زمین و آسیب‌های بدنی به خودشون وارد کنن تا دیه و پول دریافت کنن و بتونن زندگی خودشون رو بگذرونن، که البته این روزنامه اشاره کرده برخی از این افراد هم بازداشت شدن.
و روزنامه ابتکار از کاهش ازدواج در میان دهه 60 خبر داده، جزئیات بیشتری داریم برامون؟
بله، روزنامه ابتکار نوشته که رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران گفته که چون میزان تولد و فرزند آوری در 60 افزایش پیدا کرده بود، حالا هم نسل 60 به نوشته این روزنامه دچار چالش های مختلفی بوده، همونطوری که در دوره کودکی و نوجوانی این نسل به دلیل پرتعداد بودن دچار مشکل شده بودن، حالا با رسیدن به سن ازدواج 15% اونها به دلیل مشکلات مختلف از جمله فقر اقتصادی قادر به ازدواج نخواهند بود. و البته این روزنامه تاکید کرده که این نسل در آینده هم مشکلات دوران پیری خاص خودش رو خواهد داشت.
آقای رفیع‌زاده، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
خب، نوبت خواندن نظرات شماست روی خبرهای ما در وبسایت. به وبسایت رادیو فردا سر بزنیم و یک خبر بخونیم. ایران از بیانیه حقوق بشری 265 نماینده پارلمان اروپا انتقاد کرده و گفته این بیانیه با هدف تاثیرگذاری بر روی روابط روبروش تهران و اتحادیه اروپا تهیه شده.
در حالی که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه تاکید کرده که این گونه گزارش‌ها مغرضانه است و صرفاً به منظور خدشه‌دار کردن وجه جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم شده.
اما نمیدونم شما این خبر رو دیدید یا نه، این 265 نماینده پارلمان اروپا نقض حقوق بشر در ایران از جمله شماره بالای اعدام‌ها و محرومیت زنان از برخی حقوق رو محکوم کردند. نظر شما در مورد اون چیه؟ به نظر شما نقض حقوق بشر در ایران ادعای نادرسته آیا؟
خب میتونیم به وبسایت رادیو فردا سر بزنین، در مورد همین پرسشی که رویا مطرح کرد نظر بدید و خبرهای دیگر هم بخونید.
اما چند نظر از چند کاربر رو که در وبسایت ما هستش رو همراه با نازفرین برای شما میخونیم. کاربری که نام نسل سوخته پرشیا رو برای خودش انتخاب کرده، خطاب به بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که این موضوع رو تکذیب کرده، نوشته همه دروغ میگویند، ادعای همه نادرست است، تنها شما هستید که هرچه میکنید و هرچه میگویید درست است.
و کامبیز هم نوشته جواد ظریف وزیر امور خارجه حسن روحانی معتقده که در جمهوری اسلامی کسی به خاطر عقایدش به زندان نمیفته، اما حسن روحانی رئیس ظریف معتقده که جمهوری اسلامی 38 سال اعدام و زندانی کرده. خلاصه از یکی انکار از دیگری اصرار. این پرسش رو کامبیز مطرح کرده که واقعا چه میگذره.
کاربر دیگه هم نوشته پس چی؟ میخواستید مسئول امور تکذیب این قطعنامه رو تایید کنه؟ معلومه که سرکوب و فشار به مردم مورد تایید نظام جمهوری اسلامی از نظر این کاربر و گفته خیلی هم بخوان خوب جواب بدن میگن چرا به بقیه کشورها گیر نمیدید؟
همایونم رویا اینطور نوشته که برای اینکه به دنیا نشون بدید چقدر به حقوق همه مردم احترام میذارید و دنیا رو در مقام قضاوت قرار بدید، در رسانه ها به طور آزادانه به مردم بگید هر کسی که فکر میکنه در این حکومت عدل الهی حقش ضایع شده و هر کسی مشکل در رابطه با حقوق بشر داره به فلان مکان، مثلا یکی از میادین اصلی بیاد. این پیشنهاد همایون بوده. بعد پرسیده که آیا جرأت این کار رو دارید یا به همون تکذیب بسنده میکنید؟
این هم چند نظر شما بود و نه دیدگاه رادیو فردا. برای اینکه بیشتر بخونید، بیشتر بدونید و نظر بدید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید.
بله، ما هم مثل همیشه در همین برنامه نظرات شما رو درباره خبرهایی که روی وبسایت قرار داده شده میخونیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و در خبرهای کوتاه از دنیای ورزش، مهدی رستم‌پور امروز به خبرهایی از تکواندوی قهرمانی جهان و والیبال جوانان جهان می‌پردازد. همچنین از این خواهد گفت که علی کریمی سرمربی نف شده و شیلی به فینال جام کنفدراسیون‌ها صعود کرده.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش. صبح پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان و حذف نمایندگان ایران در ادامه مسابقات، سجاد مردانی که در رقابت‌های المپیک هم حضور داشت مثل المپیک به حریف انگلیسی خودش باخت، سعید رجبی او هم از دور رقابت‌ها کنار رفت. همچنین در مسابقات زنان زهرا پور اسماعیل قهرمان نوجوانان جهان با یک برد و یک باخت به کار خودش خاتمه داد. امروز در ادامه این مسابقات ایران دو نماینده داره، طیب پارسا در رقابت‌های زنان و میرهاشم حسینی در مسابقات مردان، که امیدواری زیادی به میرهاشم حسینی وجود داره تا بتونه ناکامی روزهای اخیر رو جبران کنه. از آمادگی حسینی کارشناسان تکواندو خیلی تعریف کردن، تا ببینیم امروز در این مسابقات چه نتیجه‌ای رقم می‌خورد. علی کریمی ستاره سابق فوتبال ایران، مرد سال پیشین آسیا، به عنوان سرمربی باشگاه نفت تهران انتخاب شده و به این ترتیب کریمی رسماً به وادی مربیگری قدم می‌گذاره تا در رقابت‌های لیگ برتر تیم نفت رو هدایت کنه، تیمی که فصل قبل با سرمربیگری علی دایی تونست قهرمان جام حذفی بشه، سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا رو هم به دست بیاره. رقابت‌های والیبال جوانان جهان در جمهوری چک داره پیگیری میشه. ایران موفق شد 3-2 چین رو شکست بده. جبران شکست در مسابقات جوانان آسیا بود که با همین نتیجه ایران به چین باخته بود، اما این بار به برتری رسید، بازم با درخشش رسول آقچلی که امتیاز آورترین بازیکن کل رقابت ها بوده تا این لحظه. و خبر آخر، جام کنفدراسیون ها که در روسیه برگزار میشه، از مرحله نیمه نهایی پرتغال و شیلی در برابر هم قرار گرفتن با قضاوت آقای فغانی داور ایرانی، که البته شب پر حرف و حدیثی رو سپری کرد داوری این مسابقه. هر دو تیم معترض بودن و صحنه های بحث برانگیز زیاد داشت، مهمترینش پنالتی که به سود تیم شیلی گرفته نشد، ولی خب شیلیایی ها در ضربات پنالتی بعد از اینکه 120 دقیقه دو تیم بدون گل مساوی شدن، در ضربات پنالتی با درخشش کلودیو براوو که 3 تا پنالتی پشت سر هم مهار کرد، 3 پنالتی رو پرتغالی ها یکی پس از دیگری از دست دادند. و از اون طرف تیم شیلی موفق شد پنالتی خودش رو گل کنه و به این ترتیب یاران کریستیانو رونالدو از راهیابی به فینال باز موندن. امروز تیم ملی فوتبال آلمان هم مقابل مکزیک قرار میگیره تا دیگر تیم فینالیست این دور از رقابت‌ها انتخاب بشه. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
که ساعت 7:30 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من نازفرین میرزا خلیلی هم صبح بخیر میگم به بیننده و شنونده این برنامه. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبر.
وزیر خارجه روسیه میگوید در صورت حمله آمریکا به سوریه مسکو واکنشی در خور شرایط خواهد داشت.
گزارشگر سازمان ملل و گزارشگران بدون مرز درخواست 4 کشور عرب برای توقف فعالیت شبکه الجزیره را محکوم کردند.
طرح افزایش 2000 میلیارد تومانی بودجه فعالیت‌های موشکی و سپاه قدس نهایی شد.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی به بیانیه کاخ سفید درباره سوریه واکنش نشان داد. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد در صورتی که آمریکا علیه حملات شیمیایی احتمالی نیروهای دولتی سوریه دست به حمله پیشگیرانه بزند، پاسخ مسکو با متانت و متناسب با شرایط خواهد بود.
من واقعا انتظار دارم این بار آمریکا بر اساس ضرورت حفظ معاهده منع گسترش سلاح‌های شیمیایی عمل کنه، نه گمان زنی بر مبنای داده‌های اطلاعاتی که سری هستند و نمیتوان به هیچ کسی نشان داد.
کاخ سفید روز پنجم تیر ماه اعلام کرد که دولت بشار اسد خود را برای انجام یک حمله شیمیایی دیگر در سوریه آماده می‌کند و هشدار داد که در صورت چنین حمله‌ای بشار اسد بهای بسیار سنگینی پرداخت خواهد کرد. با این همه جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفت به نظر می‌آید هشدار رئیس جمهوری ایالات متحده به دولت سوریه در راستای خودداری از انجام حملات شیمیایی تأثیرگذار بوده است. همچنین وزیر خارجه روسیه از احتمال دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا در حاشیه نشست گروه 20 خبر داد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و اندیشه و سازمان گزارشگران بدون مرز درخواست 4 کشور عرب را برای بستن شبکه خبری الجزیره محکوم و آن را علیه آزادی مطبوعات خواندند. دیوید کی گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه خود این درخواست را تهدیدی علیه آزادی رسانه ها خوانده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با صدور بیانیه جداگانه ای این اقدام را حمله به آزادی مطبوعات دانسته است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر بهبود روابط با قطر را اجرای 13 شرط آنها از جمله توقف فعالیت شبکه خبری الجزیره دانستند. این 4 کشور شبکه الجزیره را به دخالت در امور داخلی خود و دامن زدن به ناآرامی‌ها در منطقه متهم کردند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از آماده شدن طرح مقابله با اقدامات آمریکا و افزایش 2000 میلیارد تومانی بودجه فعالیت‌های موشکی و سپاه قدس خبر داده است. به گفته کاظم جلالی در این طرح 1000 میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی و 1000 میلیارد تومان بودجه هم برای سپاه قدس به منظور مبارزه با تروریسم پیشنهاد شده است. قرار است این طرح هفته آینده در مجلس مطرح شود. چند هفته پیش مجلس سنای آمریکا طرح تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران در رابطه با برنامه موشکی آن، محدودیت‌های مالی و غیر مالی در برابر سپاه پاسداران و موارد حقوق بشری تصویب کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات مطرح شده علیه ایران در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان را به شدت محکوم کرد و دولت آمریکا را فاقد صلاحیت لازم برای ارائه چنین گزارش‌هایی دانست. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی روز پنجشنبه گفت سرمنشأ قاچاق انسان را باید در سیاست‌های یکسوگرایانه، مداخله جویانه و تجاوزگرانه نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا و برخی از متحدان این کشور دانست. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود ایران را به سوء استفاده در اعزام قربانیان قاچاق انسان و کودکان به جنگ در سوریه و عراق متهم کرده و مورد انتقاد قرار داده است. در بخش دیگری از این گزارش از ایران خواسته شده که تلاش‌های بیشتری برای کشف شبکه‌های قاچاق انسان و شبکه قاچاق جنسی انجام دهد.
کره شمالی روز چهارشنبه با ارائه یک بیانیه غیرمعمول در شورای امنیت سازمان ملل آمریکا را به ایجاد شرایط ناعادلانه با وجود پیشنهاد مذاکره از سوی ایالات متحده درباره برنامه‌های نظامی پیونگیانگ متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کیم این ریونگ معاون سفیر کره شمالی در سازمان ملل افسود که این یک خطای محاسباتی بزرگ کشورهایی است که گمان می‌برند تحریم‌های اخیر این شورا کره شمالی را از توسعه توان هسته‌ای‌اش باز خواهد داشت. ایالات متحده آمریکا گفته است که اگر کره شمالی آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی خود را متوقف کند، با پیونگ‌یانگ مذاکره خواهد کرد. شورای امنیت در ماه جاری 14 شخص حقیقی و حقوقی کره شمالی را وارد فهرست تحریم‌های خود کرد.
بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها از موسل، نیروهای ارتش عراق توانستند هرچه بیشتر به مناطق قدیمی شهر موسل که در اختیار نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش قرار دارد نفوذ کنند. از سوی دیگر نبردها برای بازپسگیری شهر رقه در سوریه نیز به شدت در جریان است. کیان منوی در گزارشی در گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه به تازه‌ترین تحولات در خصوص نبردها با گروه داعش در این دو شهر در عراق و سوریه پرداخته است.
فرماندهان ارتش عراق با گذشت نزدیک به 8 ماه از شروع عملیات آزادسازی موصل میگویند به آخرین مناطق تحت سلطه گروه داعش در منطقه قدیمی این شهر رسیدند و به زودی پرچم‌های پیروزی خود را بر فراز مکان‌های مهم این شهر به اهتزاز در می‌آورند. با این وجود گزارش‌ها حاکی است که گروه حکومت اسلامی با استفاده از روش‌های مختلف همچنان پیشروی ارتش را در کوچه پس کوچه‌ها و خیابان‌های موصل مشکل کرده است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا از تازه‌ترین تحولات در وضعیت جنگی موصل می‌گوید.
بله، ارتش عراق روز چهارشنبه اعلام کرد که دو منطقه دیگه از بخش قدیمی موصل که شهر قدیمی موصل هم نامیده میشه رو از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی همون داعش خارج کرده. این دو منطقه حضرت الساده و الاحمدیه نام دارن. بدین ترتیب بنابر اعلام مقامات عراقی حدود 50% شهر قدیمی موصل الان به کنترل نیروهای عراقی در اومده و 50% بقیهش باقیه.
فتح موصل به عنوان دومین شهر بزرگ عراق بزرگترین پیروزی علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش به شمار می رود. اما گروه داعش از غیر نظامیان ساکن شهر به عنوان سپر دفاعی استفاده می کند و دشواری های مضاعفی را به نیروهای ارتش عراق تحمیل می کند. ایلیا جزایری می گوید
بنابر آمار مقامات عراقی و سازمان ملل متحد حدود 50,000 غیر نظامی همچنان در مناطق تحت تصرف داعش در بخش قدیمی موصل هستند. با وجود اینکه نیروهای عراقی گذرگاه های امنی برای خروج این غیر نظامیان باز کردن، اما جنگ و درگیری اونها رو تهدید میکنه. اون چه که در روز گذشته دیدیم خطر حضور شبه نظامیان گروه داعش در میان غیر نظامیان هست. مسئله این نیست که اینها فقط میخوان فرار کنن، این شبه نظامیان خودشون رو مجهز کردن به مواد منفجره. دیروز یکی از شبه نظامیان داعش در حالی که سعی میکرد به همراه غیر نظامیان فرار کنه، بعد از اینکه توسط نیروهای عراقی شناسایی شد خودش رو منفجر کرد، باعث شد یکی از سربازان ارتش عراق کشته بشه و شماری از مردم هم آسیب ببینند. این مسئله هم جان غیر نظامیان رو به خطر میندازه به خاطر انفجارها، هم نحوه تعامل نیروهای عراقی با غیر نظامیان به خاطر وجود احتمالی شبه نظامیان در میان اونها رو سخت میکنه.
آنسوتر در خاک سوریه نبردها بر سر شهر رقه نیز ادامه دارند، در حالی که نیروهای کرد و سوریه مورد پشتیبانی آمریکا بر آزادسازی شهر رقه تمرکز دارند. با این وجود ترکیه نیز جنگ خصوصی خود را علیه شبه نظامیان کرد که آنها را وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا می‌داند با جدیت ادامه می‌دهد. از ایلیا جزایری در مورد وضعیت نبرد با داعش در رقه پرسیدیم.
جنگ هنوز به داخل شهر نرسیده، اما نوع سیر جنگ کند پیش میره. نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که از حمایت آمریکا برخوردارن تونستن شهرک القادسیه در جنوب شرقی رقه رو به کنترل خودشون در بیارن. مینگذاری های بسیاری که شبه نظامیان کردن و مقاومت سرسختشون باعث کندی پیشروی میشه. علاوه بر اون برخی درگیری های جانبی وجود داره، از جمله ترکیه مواضع واحدهای حمایت از خلق کرد رو روز گذشته بمباران کرد، بعضی از مواضعشون رو که میگه این درگیری در پاسخ به آتشباری بود که جنگجویان کرد به سمت نیروهای ارتش آزاد سوریه داشتن، نیروهایی که ترکیه میخواست اونها شرکت کنند در عملیات رقه، اما آمریکا با اون موافقت نکرد.
اما در رقه نیز همچنان ده‌ها هزار غیر نظامی قربانی جنگ شدند. ایلیا جزائری:
تعداد غیر نظامیانی که در رقه حضور دارند بسیار زیاد هست، دقیقا مشخص نیست به خاطر اینکه شهر از مدت‌ها پیش در محاصره هست و اخباری که از شهر خارج میشه هم کم هست. بسیاری از غیر نظامیان در ماه‌های گذشته سعی کردن به مناطق دیگه تحت تصرف داعش مهاجرت کنند. بزرگترین تهدیدی که تا الان غیر نظامیان در استان رقه با او مواجه بودند بمباران‌های هوایی بود. دیدبان حقوق بشر سوریه روز گذشته گزارش داد که در اثر بمباران هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا در یکی از روستاهای استان رقه 30 تن از غیر نظامیان کشته شدن. ائتلاف بین‌الملل در این باره هنوز اظهار نظر نکرده. دو روز قبل از اون هم یک زندان بمبارون شد در شهر المیادین در استان دیرزور، شهری که در تصرف داعش است و گفته میشه بیش از 40 غیر نظامی کشته شدن که ائتلاف بین‌الملل تحقیقاتی در این باره آغاز کرده.
گروه حکومت اسلامی یا داعش شهر رقه را مرکز خلافت خودخوانده خود قرار داده است.
به ما فرصت بدید که از نظرات دیدگاهی شما با خبر بشیم. تماس شما با ما و صحبت‌های شما به ما کمک می‌کنه که رسانه بهتری باشیم. خبر از ما، نظر از شما. شماره تماس ما 2042021122112 با ما تماس بگیرید.
بابا این دیگه خیلی خیلی اصلا نهایت بیشرمیه، یعنی واقعا خیلی مسخره است. در مملکت به قول خودشون اسلامی زندگی کنی که برای توهین به رئیس قوه قضاییه بخوای 6 ماه بری زندان.
سعد جعفری، اگر خداشناس، اگر مسلمان، اگر ریگی در کفشت نیست، چرا در کاری که خیر نیست، در کاری که سپاه ضرر می‌دهد، در کاری که به عنوان کار شما شناخته نمیشه، در امور اقتصادی شرکت میکنید؟ حرف دولت را نباید گوش کنید. اگر به زور به شما میگن دخالت کنید، شما ضرر میدید، مملکت رو فلج میکنید. آیا این خداپسندانه؟
و آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. امروز شهر کرد با 12 درجه خنک‌ترین و اهواز با 53 درجه گرم‌ترین نقطه ایران است. بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی آسمان بیشتر مناطق کشور صاف و آفتابی خواهد بود و به تدریج از گرمای هوا در نوار شمالی ایران هم کم میشه. برای شهرهای شمالی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل هم افزایش ابر و رگبار پراکنده باران و وزش باد پیش‌بینی شده. همچنین برای خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان وزش باد در گرد و خاک پیش‌بینی شده. در ادامه نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که در صورتی که آمریکا علیه حملات شیمیایی احتمالی نیروهای دولتی سوریه دست به حمله پیشگیرانه بزند، پاسخ روسیه با متانت و متناسب با پیشرفت شرایط خواهد بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و اندیشه و سازمان گزارشگران بدون مرز درخواست 4 کشور عرب را برای بستن شبکه خبری الجزیره محکوم و آن را علیه آزادی مطبوعات خواندند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از آماده شدن طرح مقابله با اقدامات آمریکا و افزایش 2000 میلیارد تومانی بودجه فعالیت‌های موشکی و سپاه قدس خبر داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات مطرح شده علیه ایران در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان را به شدت محکوم کرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم نظامی روز باستیل که حدود 2 هفته دیگر در پاریس برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد.
کره شمالی با ارائه یک بیانیه غیر معمول در شورای امنیت سازمان ملل آمریکا را به ایجاد شرایط ناعادلانه با وجود پیشنهاد مذاکره از سوی ایالات متحده درباره برنامه‌های نظامی پیونگیانگ متهم کرد. یک روز پس از حمله یک افسر سابق پلیس ونزوئلا با بالگرد به ساختمان وزارت کشور و دیوان عالی این کشور، رئیس جمهوری ونزوئلا به همه نیروهای ارتش این کشور دستور آماده باش داد. یک باج افسار رایانه‌ای جدید روز چهارشنبه فعالیت بنادر جهان از بمبئی گرفته تا لس آنجلس را دچار مشکل کرد و تولید در کارخانه ها از جمله یک شکلات سازی در استرالیا را متوقف کرد.
به قرار هر روز به روزنامه ها سر میزنیم تا ببینیم رسانه های کاغذی به چه موضوعاتی پرداختند. همراه با شهرام رفیزاده روزنامه نگار. آقای رفیزاده، نگاه روزنامه ها به شناسایی عاملان حملات اخیر به دولت و حسن روحانی چگونه است؟
روزنامه ایران، روزنامه نزدیک به دولت، امروز در تیتر اصلی خودش نوشته بعد از شناسایی عوامل حمله لفظی و میدانی در روز قدس به آقای حسن روحانی، افکار عمومی در انتظار برخورد با خودسرها هستند. این روزنامه اشاره کرده که تشکیل کمیته های ویژه برای شناسایی و برخورد با خودسرها در دو دهه گذشته نتونست این نیروها رو در ایران مهار کنه. روزنامه دیگر، روزنامه شرق هست که در تیتر اصلی خودش از قول اصلاح طلبان نوشته که فقط برخورد قانونی و در چارچوب حقوق شهروندی باید با این نیروها صورت بگیره. آقای عماددین باقری هم در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر کرده تاکید کرده که ابراز نگرانی اصولگرایان در مورد بازداشت برخی از کسانی که شناسایی شدن به عنوان عاملان حمله به آقای روحانی دفاع از حقوق بشر نیست، بلکه یک نگاه فرقه‌ای هست. و روزنامه آرمان هم در تیتر گزارش خودش تاکید کرده که خودسرها مطیع هستند و از نهادها و مراکز به خصوصی در ایران دستور میگیرن. روزنامه جوان حمله کرده به آقای روحانی به دلیل و دولت رو متهم کرده به سرکوب منتقدان و تاکید کرده که دولت آقای روحانی خودش به سپاه نیروهای اصولگرا حمله می‌کنه. روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش نوشته که کارنامه دولت آقای روحانی خالی هست و با بستن دهان منتقدان خود. روزنامه اعتماد هم گفتگویی کرده با آقای موسوی لاری که ایشون تاکید کرده که این حملات حمله به آراء مردم در انتخابات سال 96 است، نه حمله به شخص آقای روحانی.
به روزنامه آرمان اشاره کردید، این روزنامه گزارشی داره درباره خودزنی برای دریافت دیه، ماجرا چیه؟
بله، روزنامه آلمان در این گزارش مفصلی هم هست. از قول مقام‌های مسئول در سازمان پزشکی قانونی تأکید کرده که موارد خودزنی برای دریافت دیه در استان‌های مختلف ایران از جمله استان خراسان رضوی در یک سال گذشته افزایش پیدا کرده. این روزنامه اشاره کرده که برخی از افراد برای اینکه دیه دریافت کنند آسیب‌های خیلی بزرگی به خودشون وارد می‌کنند، مثل شکستن برخی از استخوان‌های خودشون یا با برخی مواد بی‌حس کننده پوست خودشون رو بی‌حس می‌کنند، بعد سعی میکنن با موتورسیکلت خودشون رو به خودروها بزنن و کشیده بشن روی زمین و آسیب‌های بدنی به خودشون وارد کنن تا دیه و پول دریافت کنن و بتونن زندگی خودشون رو بگذرونن، که البته این روزنامه اشاره کرده برخی از این افراد هم بازداشت شدن.
و روزنامه ابتکار از کاهش ازدواج میان دهه 60 ها خبر داده. جزئیات بیشتری داریم برامون؟
بله، روزنامه ابتکار نوشته که رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران گفته که چون میزان تولد و فرزند آوری در 60 افزایش پیدا کرده بود، حالا همین نسل 60 به نوشته این روزنامه دچار چالش های مختلفی بوده، همونطوری که در دوره کودکی و نوجوانی این نسل به دلیل پرتعداد بودن دچار مشکل شده بودن، حالا با رسیدن به سن ازدواج 15% اونها به دلیل مشکلات مختلف از جمله فقر اقتصادی قادر به ازدواج نخواهند بود. و البته این روزنامه تاکید کرده که این نسل در آینده هم مشکلات دوران پیری خاص خودش رو خواهد داشت.
آقای رفیزاده، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
به وعده پنجشنبه ها امروز هم یک کتاب معرفی میکنیم، نمایشنامه آقای نویسنده و همکارش اثری از جان هاج که ترجمه فارسی اون اخیراً منتشر شده. این نمایشنامه از داستان واقعی رابطه جوزف استالین و میخائیل بولگاکوف الهام گرفته. برای اینکه بیشتر از این کتاب و نویسنده اون بدونیم، همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، در دوران حکومت استالین بر بولگاکوف نویسنده چه گذشت و رابطه این دو چگونه بود؟
نخست توضیح بدم که کتاب رو نازنین دهیمی و مهدی نوری ترجمه کردن و نشر مایی منتشر کرده. البته اسم اصلی کتاب کلابوراتورس هست که به معنای همکار هست و میشه گفت کسی که به اجبار یا به خاطر پول دست به همکاری زده و شاید این اسم رو خوب انتخاب نکردن. در حال این نمایشنامه همونطور که گفتین از یک ماجرای واقعی الهام گرفت. ماجرای واقعی این است که استالین دوست داشت که در یک اثر ادبی یک نویسنده رو جاودان بکنه. هیچ دیکتاتوری به این هدف نمی‌رسه. میخائیل بولگاکوف رو می‌شناسن، کتابخوانان ایرانی، کسی است که کتاب بسیار مهم مرشد مارگریتا رو نوشته و همچنین گارد سفید رو. بعد میدونیم که در دوره استالین او به اصطلاح آثارش ممنوع بود و از کار بیکارش کردند و او در یک دوره مجبور شد یک نمایشنامه به نام باتومی درباره استالین بنویسه. اما چون این نمایشنامه به اصطلاح مصنوعی بود و از دل او برنخواسته بود، خود استالین هم اینو فهمید و نمایشنامه رو ممنوع اعلام کرد.
با اینکه نمایشنامه آقای نویسنده و همکارش برآمده از یک واقعیت تاریخی هست، اما داستان نو رو روایت میکنه. این داستان چه شاخصه هایی داره؟
داستان در واقع اتفاق در مسکو میفته در سالهای وحشت و ترور استالین. نویسنده این دو شخصیت رو، استالین و بولگاکوف رو، گرد هم میاره. به بولگاکوف در دورانی هستش که کاراش ممنوع شده و تحت فشار هست. بعد دو تا مامور پلیس میان میگن باید یک نمایشنامه درباره جوانی استالین بنویسی. استالین او بولگاکوف اول قبول نمیکنه، اما بعدن رو تهدید میکنن قبول میکنه، اما نمیتونه نمایشنامه رو بنویسه. به هر حال او رو به یک وسیله به اصطلاح میره پیش استالین. استالین خودش میشینه پشت میز تحریر و شروع میکنه به نوشتن نمایشنامه درباره خودش و به بولگاکوف میگه تو کارهای داری من انجام بده. جای این دو عوض میشه، اما به هر حال در حوادثی که رخ میده بولگاکوف تن مثلا اون نویسنده درون او به اعتراض برمیخیزه و نمیتونه استالین بشه، استالین هم نمیتونه بولگاکوف بشه. در این نمایشنامه رابطه روشنفکر و قدرت هست و نمایشنامه نویس نشون میده که هنرمند واقعی، هنرمند خلاق، حتی اگر به تهدید و به اصطلاح تهدید هم بشه، حتی تحت شرایط بدم قرار بگیره و نمیتونه کتابی درباره دیکتاتورها بنویسه. و در این حال نشون میده که این آرزوی دیکتاتورها که دلشون میخواد در آثار ادبی واقعی جاودانه بشن هیچ وقت به ثمر نمیرسه و در واقع هیچ دیکتاتوری نمیتونه به عنوان یک قهرمان محبوب وارد ادبیات بشه. تضاد بین قدرت و سیاست و به اصطلاح اون صداقت نویسنده و اثر مضمون اصلی این نمایشنامه.
آقای سرکوهی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما متشکرم.
عربستان و گروه ائتلافش قرار بود 4 روزه یمن رو تسخیر کنن، ولی نتوانستن این کار رو بکنن. مردم یمن با دست خالی جنگیدن. حالا این آقایی که بر رأی پدرش کودتا کرده، 30 سال هم بیشتر نداره، تجربه سیاسی نداره، نقشه داره برای ایران. من اصلا نمیخوام سر به تن جمهوری اسلامی باشه، ولی اگر قرار باشه جنگی صورت بگیره، در صف اول جبهه از دفاع از میهنم حتما شرکت خواهم کرد.
حالا فصل تابستون با مردم میخوام برن تو آب کم شنا کنم. ایخو این قوانینش چی میذاره؟ کسی نمیتونم نمیدونم جت اسکی بکنه، نمیدونم شنا بکنه، یا اینکه تو ویلا حق برن بریزن؟ خب تا موقعی که ما مردم سکوت میکنیم، اینا هر چی دلشون خواست میگن.
بردیا افشین امروز نگاهی کرده به جدول پرفروش‌ترین آلبوم‌های موسیقی در این هفته در آمریکا، کشوری که صاحب بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی هستش و بیشترین ایستگاه‌های رادیویی رو همین کشور داره. جالبه که بدین بیشترین شنونده اینترنتی موسیقی هم تو همین کشوره. اما اون امروز قراره که از نکات جالب توجه در آخرین جدول منتشر شده از توی نشریه بیلبورد برامون بگه. We'll be right back.
اثری با عنوان کراکاپ یا در هم شکستگی روحی در هفته اول انتشارش در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته در ایالات متحده قرار گرفته، در رده نهم دقیقاً. این اثری است از گروه فلیت فاکسز. البته این آلبوم در قالب صفحه‌های گرامافون پرفروش‌ترین هفته بوده در بازار آمریکا. گروه از سال گذشته فعالیتش را از سر گرفت و اخیراً پس از 6 سال اولین اثر تازه استودیویش را منتشر کرد. میشه گفت این اثر با 34,000 نسخه فروش در این زمان نسبتاً از نظر تجاری موفق بوده، اما مهم اینه که اثر سخت مورد استقبال گرم اکثریت منتقدین هنری قرار گرفته. همونجوری که انتظار می رفت اثری با عنوان Feed the Machine، دستگاه رو تغذیه کن، در بین مخاطبان آمریکایی مورد استقبال گرمی قرار گرفته و در جدول پرفروشترین آلبوم های هفته در ایالات متحده به رده چهارم رسیده. این اثری است از گروه نیکل بک، نهمین آلبوم این گروه پاپ راک کانادایی که در موسیقیش عناصری از سبکای گرانج، متال و هارد راک هم شنیده میشه. آلبوم تازه گروه در این هفته اول انتشار 43,000 نسخه فروش داشته. اما پرفروش‌ترین آلبوم این هفته ملودرام، جدیدترین مجموعه بلند استودیویی است از لورد، هنرمند جوان و مستعد، آهنگساز و خواننده 20 ساله اهل نیوزیلند. اثر تازه از او در هفته اول انتشارش در آمریکا 109,000 نسخه فروش داشته، تا برای بار اول او صاحب آلبومی باشه که در ایالات متحده شماره 1 هفته خونده میشه. آلبوم دوم و اخیر لورد که باز هم در فضای پاپ هنری است، به شکل خیره کننده مورد پسند منتقدین هنری در سراسر جهان قرار گرفته. متاکریتیک، نشریه اینترنتی که ارزش گذاری و نقد رسانه‌های معتبر رو جمع آوری میکنه و از اونها میانگین میگیره، به نمره بسیار عالی 92 از 100 در ارزش گذاری این اثر رسیده که میانگین است از نزدیک به 30 نقد.
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمد یک مجله صبحانه با خبر دیگه، ولی خبرها همچنان باقی است. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون نیک باشه، شاد باشید. و مانا،
من نازآفرین میرزا خلیلی تا ثانیه‌های دیگه با بخش خبر پایانی برنامه صبحانه با خبر همراه شما خواهم بود.